بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 13 روز از شهریور ماه زیباست. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رادیو ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
مصوبه حصر بار دیگر در شورای عالی امنیت ملی تایید شد.
شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش هسته‌ای کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد.
کره جنوبی در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی رزمایش موشک بالستیک برگزار کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه سال 89 شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه اخیر این شورا بار دیگر تایید شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه گفت که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح شد و قرار شد که این حصر باقی بماند. این سخنان در حالی بیان می شود که حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا از تصویب دوباره حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 سخنی به میان نیاورده. حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها با خواست رفع حصر از سوی طرفداران خود روبرو شده بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو بر سر واکنش جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. هیئت نمایندگی ایالات متحده اعلام کرد که این جلسه به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، پیشتر آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به شدت بی‌ثبات کننده توصیف و آن را محکوم کرده بود. شورای امنیت برخلاف همیشه که نشست‌های مربوط به کره شمالی را پشت درهای بسته به انجام می‌رساند، جلسه روز دوشنبه را به طور علنی برگزار خواهد کرد. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، همانطور که در خبر شنیدید، قدرت انفجار آزمایش هسته‌ای دیروز کره شمالی 8 برابر قدرت آزمایش‌های قبلی بوده. آیا این بدین معناست که کره شمالی به چنان مهارتی رسیده که می‌تونه یک ذرات‌خانه اتمی قابل توجه داشته باشه؟
کاملا اینجوری به نظر میاد. پیشرفت خیره کننده ای داشته کره شمالی با این تکنولوژی که تونسته به ارائه بکنه. عرض بکنم به شکلی که صحبتش میشه، اونها تونستن این بمب رو به شکل مینیاتوری ایجاد بکنن و قرار دادن که چنین بمب هیدروژنی برای یک کلاهک هسته‌ای که میتونه برد بسیار زیادی داشته باشه چیزی نبود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی غرب مطمئن باشن که کره از این توانایی امروزه برخوردار است. یعنی به نظر میاد با این آزمایش دیگه جای شکی برای این مسئله باقی نمونده باشه.
استراتژی یا هدف کره شمالی در پافشاری برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای چی هستش؟
در این رابطه بین متخصصین اختلاف نظر وجود داره. بعضی معتقد هستن که استراتژی کره شمالی یک استراتژی تهاجمی هست، به عبارتی قصد حمله به کره جنوبی داره و با متوسل شدن به این آزمایش‌های اتمی داره به طرفداران و متحدین کره جنوبی این اخطار رو میده که شما نمیتونید در مقابل این حرکت ما بایستید. نگاه دوم که نگاهی است که من بیشتر خودم با اون موافق هستم این است که نگاه تدافعی دارن، استراتژی تدافعی دارن. یعنی کره شمالی میدونه که به هر حال امریکا توانایی از بین بردن اون رو در هر نوع جنگ اتمی خواهد داشت، اما با پیشرفتی که به وجود آورده در این تحصیلات اتمیشون داره نشون میده که به هر حال ما هم توانایی ضربه زدن متقابل شما رو داریم و بنابراین مجبور هستیم که بازنگری بکنیم در رابطه هایی که با ما داریم. جالب این است که تا به حال کره شمالی هیچ خواستی رو ارائه نداده که چه شکلی حاضر مذاکره در رابطه با مسئله اتمی خودش بخواد با دنیا انجام بده.
به نظر شما آیا جلسه امروز شورای امنیت که به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی قرار تشکیل بشه به راه حلی خواهد رسید؟
به نظر من به هیچ وجه ما شاهد بسیاری از این نوع میتینگ های شورای امنیت بودیم. در آخرش آنچه که تبلیغ شد، تصویب شد، این بود که بیایم کره رو بیشتر تحریم های اقتصادی یا سیاسی رو کنیم و اینها هیچ کدوم راه به جایی نبردن. برای اینکه پاس برنده دست کره شمالی هست. البته سازمان ملل میتونه اگر بخوان یک قدم به صلاح خیلی رادیکالی بردارن و اون هم بیرون راندن کره شمالی از سازمان ملل باشه، که با توجه به اینکه کره شمالی نیازمند هست و علاقمند هست که این مقبولیت حقانیت جهانی رو داشته باشه، شاید اختیار جدی به اونها باشه. ولی در غیر این صورت این تهدیدها راه به جایی نخواهد برد. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که پرزیدنت ترامپ هم از این دارن صحبت میکنن که ما این دفعه میایم و هر کدوم از کشورهایی که با کره شمالی روابط اقتصادی دارن ما تحریم میکنیم، که خب میدونیم بیشترین تبادل اقتصادی کره شمالی با چین هست و این خیلی غیر قابل قبول هست که فکر بکنیم که امریکا با وابستگی اقتصادی که به چین داره حاضر باشه و بخواد به اونها رو تحریم کامل بکنم. بنابراین این نوع تهدید رو هم فکر نمی کنم کره شمالی آنچنان جدی خواهد گرفت. به عبارتی پس اگر شورای امنیت هم نتونه راه به جایی ببره، مسئله بحران اتمی کره به نظر میاد تمام مشخصات این رو داره که به مهمترین بحران امنیتی دنیا در این مرحله از زمان تبدیل بشه.
آقای بورجردی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی که ادعا می‌کند بمب هیدروژنی است، یک رزمایش موشک‌های بالستیک انجام داده. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از رئیس ستاد مشترک می‌گوید ارتش این کشور در رزمایشی که با مهمات جنگی انجام شده، حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی را شبیه‌سازی کرد و اهداف تعیین شده‌ای را در دریای شرق هدف قرار داد. ارتش کره جنوبی میگوید که برد هدف‌های فرضی برابر با سایت آزمایش هسته‌ای کره شمالی پونگری در استان شمال شرقی آن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه از سئول انتقاد کرد. به گفته ترامپ کره جنوبی در خواهد یافت که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود، چون آنها فقط یک چیز می‌فهمند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز هشدار داد در صورت ادامه تهدیدهای کره شمالی این کشور با پاسخ نظامی همه جانبه روبرو خواهد شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید تقاضای تجدید نظر در حکم سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 سالش باقر نمازی مورد قبول واقع نشده است. این دو به گفته دادستان تهران بنا به آنچه همکاری با دولت متخاصم خوانده شده، هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه برای نخستین بار تاکید کرد که تقاضای تجدید نظر نزار زوکا تبعی لبنان که دارای اجازه اقامت دائم ایالات متحده است هم مورد پذیرش قرار نگرفته است. آقای زوکا سال گذشته به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم شد. دادستان تهران در مورد ژیاو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون نیست که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده، گفت که وی در اتهام به گفته وی همکاری با دول خارجی مجرم شناخته شده و دادگاه تجدید نظر نیز حکم وی را تایید کرد.
مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه استان فارس رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را داراست میگوید ادامه این وضعیت خطر نابودی تخت جمشید را به دنبال دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش افزود که استان فارس سالانه 54 سانتی‌متر فرونشست زمین دارد. فرونشست زمین از جمله آثار برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است. این مقام سازمان محیط زیست افزود که با نشست زمین احتمال دارد تخت جمشید در آینده نابود شود و البته استان فارس به دلیل خشک شدن تالاب‌ها در معرض ریزگردها هم قرار دارد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده‌های از شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم بر باقی بودن حصر گرفته است. گزارشی ببینیم در همین زمینه از کیانه معنوی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفته است که حصر همچنان باقی بماند. در هفته‌های اخیر به دنبال انتشار اخبار در مورد وضعیت نامناسب جسمی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، درخواست‌های زیادی در مورد رفع حصر خانگی این ستن از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی مطرح شد. آقای اژه‌ای بار دیگر تصریح کرد که مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی ایران حصر را تصویب کرده و در این مصوبه تصریح شده است که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در مورد اینکه چرا حکومت بر ادامه حصر اصرار می‌ورزد می‌گوید:
من فکر می‌کنم تداوم حصر سه کارکرد مشخص برای حکومت داره. کارکرد اول اینکه اصلاح طلبان و گروه‌هایی که به آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد نزدیک هستند رو از لحاظ سیاسی اینها رو کنترل کنند که اگر شما صداتون در بیاد یا اعتراضی بکنید یا جای منویات بیت رو پیروی نکنید، فشار بر این افراد افزایش پیدا می‌کنه. کارکرد دوم حفظ شرایط امنیتی موجود در کشور هست که این حصر در واقع به اینها این بهانه رو میده که این شرایط رو تداوم ببخشن. و کارکرد سوم هم نوعی اختار همیشگیست به خودی ها که اگر پاتون رو از محدوده ها و خطای قرمز فراتر بگذارید به سرنوشت این ستن دچار میشید.
هرچند سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تکرار کرد که حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که ریاست این شورا را بر عهده دارد تا کنون بارها صدور چنین مصوبه ای را در شورای عالی امنیت ملی رد کرده است. محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود همچنین درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی نیز سخن گفت و تأکید کرد که خروج ماموران از خانه او با شرط آقای کروبی برای انجام اعتصاب قضا نبوده، بلکه این درخواستی بوده که بررسی و با آن موافقت شده است. مهدی کروبی در مرداد ماه اعلام کرد که در صورت خارج نشدن ماموران امنیتی از منزلش که در طول این سالها به گفته او عملاً با وی زندگی کردند، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. وی همچنین خواستار برپایی دادگاه علنی برای محاکمه خود شد. آقای کروبی از 25 مرداد دست به اعتصاب قضا زد که منجر به وخامت حالش و اعزام وی به بیمارستان شد. اندکی بعد خانواده کروبی از خروج ماموران امنیتی از منزلشان خبر دادند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرد. مجید محمدی درباره انگیزه احتمالی دستور خروج ماموران و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میگوید:
آقای ژی میخواهند که رابطه میان اعتصاب قضا و خروج ماموران از منزل آقای کروبی رو نفی کنند، بگن این تصمیم مستقل از اعتصاب قضا گرفته شده. اما اگر واقعا مستقل از اعتصاب قضا این تصمیم گرفته شده، چرا این تصمیم قبل از اعتصاب قضا گرفته نشده؟ مشخص هست که اعتصاب قضایی آقای کروبی فشاری روی حکومت گذاشت. با توجه به 80 سالگی آقای کروبی و امکان فوت ایشون، مقامات تصمیم گرفتن که یک جنازه دیگر روی دستشون باقی نمانه.
اما اصولا دلیل حضور ماموران امنیتی در خانه آقای کروبی از آغاز چه بوده؟ مجید محمدی میگوید:
خب آقای کروبی در دوره‌ای که رئیس مجلس بودن بسیار آدم فعالی بودن، شبکه گسترده‌ای از ارتباطات رو آقای کروبی در داخل کشور دارن. می‌خواستن که این شبکه رو کنترل کنن، نگذارن آقای کروبی با کسانی که قبلاً با ایشون ارتباط داشتن تماسی بگیره، پیامی بفرسته، ارتباطاتی برقرار کنه. اینها مشخص هست که علتش فقط کنترل سخنگویی و پیامدهی آقای کروبی بوده.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر بردند. با این همه، اینکه چه مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تصویب کرده، همواره در حالی از پام بوده است.
بعد شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن، ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
گناه کرد به برخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن نسگری. انتخابات 88 یک تقلب بزرگ بود. خامنه ای و باندش و احمد نژاد و اژه‌ای جنایتکار و غیره بیرون میچرخند و عزیزان ما در حصر هستند. مردم قهرمان ایران، بدونید آزادی اینها یعنی آزادی ایران.
ما آقا هر روز صبح که میشه از ساعتی 7 صبح این رادیو فردا رو اول میگیریم. روزی هم نیست که از این 3 نفر که نمیدونم میگن سران هر کی، این آقای موسوی و کروبی و این حرفا، بابا اینا مگه چی کار کردن که اینقدر شما راجع بهشون صحبت میکنین؟ من نمیدونم به خدا توش موندم. 8 سال این آقای کروبی رئیس مجلس بود، هر کاری میخواست بکنه میخواست اون 8 سال بکنه. آقای موسوی هم همه کاره بود، هیچ کاری نه. اینا چی کاری برای مردم نکردن که همش این رادیو فردا و بی بی سی و این صدای آمریکا و در روز تمام اخبارش نت حداقل 10 دقیقه اختصاص میدن به این که اینا چرا تو ان چرا میان بیرون؟ حالا بیان بیرون چه نفعی داره برای مردم؟
در ادامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه سال 89 شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه اخیر این شورا بار دیگر تایید شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو بر سر واکنش جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه به وقت آمریکا جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی که ادعا می‌کند بمب هیدروژنی است، یک رزمایش موشک‌های بالستیک انجام داده. دادستان تهران میگوید تقاضای تجدید نظر در حکم سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 سالش باقر نمازی مورد قبول واقع نشده است. مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه استان فارس رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را داراست میگوید ادامه این وضعیت خطر نابودی تخت جمشید را به دنبال دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر گفت این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسیم.
ببینیم در روزنامه‌های دوشنبه صبح چه خبره. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از بازداشت قائم مقام شهردار تهران که 12 سال در این مقام بوده خبر داده. این متهم کیه و به چه اتهامی دستگیر شده؟
روزنامه شرق این شخص رو در تیتر اول خودش عیسی شریفی و به عنوان شهردار در سایه تهران در 12 سال گذشته معرفی کرده. نوشته که ایشون از ابتدای شهرداری آقای محمد باقر قالیباف با ایشون چون نیروی نظامی و انتظامی بوده با ایشون وارد دستگاه شهرداری شده و تمام این 12 سال یعنی تا چند ماه پیش ایشون قائم مقام شهردار تهران بوده. در 3 برهه که آقای قالیباف به نوشته روزنامه شرق کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم شده، ایشون علاوه بر قائم مقامی سرپرست شهرداری هم بوده، یعنی تمام امور شهرداری در اون چند ماه فعالیت انتخاباتی آقای قالیباف در اختیار ایشون بوده. حالا به نوشته روزنامه شرق روز گذشته به دنبال انتشار اخباری درباره بازداشت ایشون، آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به طور رسمی تایید کرد که عیسی شریفی به اتهام فساد مالی بازداشت شده. جزئیات اتهام ایشون اعلام نشده، اما روزنامه شرق نوشته طی چند ماه گذشته اخباری غیر رسمی درباره فساد مالی ایشون منتشر شده بود.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره ادامه حصر چه واسطه‌ای در روزنامه‌ها داشته؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها، چه روزنامه‌های نزدیک به اصولگرا، چه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا، چه روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب، در یکی از عناوین اصلی خودشون از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشتن که جلسه تازه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته به در تصمیم گیری و جمع‌بندی این جلسه شورای عالی امنیت ملی این شده که حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد کماکان ادامه خواهد داد. داشت. البته روزنامه بهار یک گزارشی منتشر کرده با تیتر یک مصوبه دو روایت و نوشته که همین هفته گذشته آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که جلسه‌ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده، جلسه دیگری هم قرار است با موضوع خاص تشکیل بشه و ایشون ابراز امیدواری کرده بود که در این جلسات حس رد بشه یا راههایی برای رفع حس پیش بینی بشه. اما روزنامه بهار نوشته که حالا آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای برخلاف نظرات سخنگوی دولت گفته که هست همچنان بر اساس مصوبه تازه شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد داشت. روزنامه دیگری که امروز یک یادداشت بسیار مهم داره درباره هست روزنامه خراسان هست. آقای محمد سعید اعدیان که خودش از چهره‌های اصولگرا هست یک پیشنهاد داده برای رفع هست و ایشون در این پیشنهاد تاکید کرده که آقای محمد خاتمی باید تضمین کنه که در صورت رفع هست از میرحسین موسوی و مهدی کروبی بار دیگر ناآرامی به ایران بر نخواهد گشت و در این صورت ممکن هست رهبر جمهوری اسلامی بپذیره که بدون تشکیل دادگاه برای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی رفع هست رو باهاش موافقت بکنه. روزنامه آفتابی هست هم نوشتی که آقای زرقامی رئیس پیشین صدا و سیما هم در یک گفتگوی تلویزیونی به طور ضمنی گفته که نیروهای امنیتی باید ببینن که آیا با باز کردن فضای هست ممکن هست که رفع هست انجام بشه یا نه.
و روزنامه آرمان از پرونده قضایی تجاوز به دختران معلول در یک آسایشگاه گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره برامون دارید؟
بله، روزنامه آلمان در تیتر اصلی خودش این خبر رو منتشر کرده و نوشته چند روز پس از اون که یک مددکار کسانی که ناتوانی جسمی دارن اعلام کرد که یک دختر ناتوان در یا معلول بنوشته این روزنامه در یکی از مراکز تحت نظر بهزیستی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، حالا پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده. این روزنامه نوشته که این ماجرا به یک دختر معلول محدود نیست و تعداد بیشتری از دختران در این مرکز بهزیستی یا تحت نظر بهزیستی مورد تجاوز قرار گرفته. جزئیات خیلی زیادی رو درباره اینکه کدام مرکز هست منتشر نکرده، اما تأکید کرده که این تجاوز از سوی یک فردی که تأسیساتی بوده، یک شرکت تأسیساتی داشته و با این مرکز بهزیستی کار میکرده انجام شده و حالا قرار است که در پرونده قضایی مورد رسیدگی قرار بگیره این تجاوز.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای رئیس جمهور روحانی می‌فرمایند در انتخاب 17 وزیر تحت فشار نبودند، هیچ حزب، دسته و یا گروهی ایشون رو تحت فشار قرار ندادند. ای کاش احزابی وجود داشتند که از ریاست جمهوری برنامه می‌خواستند و بر اساس اون برنامه ایشون رو در انتخاب وزیر تحت فشار و انتخاب درست قرار می‌دادند.
آقای روحانی، من یک کارگر ساده هستم، دلم می‌خوای این جواب این حرف من رو بدهی. تو روحانیون انصاف و انسانیت و وجدان وجود دارد نداره؟ اگر داره چند نفر یا یک نفر را نام ببرید، وجدان دارید جواب این حرف من را بدید.
در کشور ما هیچ عهد و ناسی بیرحمتر از این ملاها نیستن. مردم را به بدبختی و گدایی و فلاکت انداختن. اینا دروغ میگن، اینا بوی از اسلام نبردن.
خب صدای شما رو شنیدیم، حالا نوبت به روایت دیدگاه‌های شماست بر روی خبرهای وبسایت رادیو فردا. خبر اینه که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بر اساس شنیده‌هایش تصمیم شورای عالی امنیت ملی بر باقی بودن حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بوده.
البته مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در سالهای اخیر به چالشی بین دولت حسن روحانی و قوه قضاییه تبدیل شده.
اما چند نظر از شما بخونیم به همراه نازآفرین. کاربری نوشته این رژیم حتی از خودیهاش و شریک بنیانگذارش هم میترسه، اونقدر هم فقط سرکوب مردم و ایجاد خفقان در داخل اقتدارش رو داره تعیین میکنه. گفته اگر حق و حقوق و آزاد زیستن هدف و حق است، آن وقت باید شامل همه آحاد مردم ایران شود.
یک کاربری هم با نام کاربری فرهاد نوشته آقای اژه‌ای واقعیت رو نمیگه، حسر آقای کروبی دستور مستقیم آیت الله خامنه ای، هیچ شخص یا نهادی جز خود رهبر دستور حسر رو نداده.
کاربر دیگه هم با نام مستعار نوشته در آن کشور نزدیک به 40 سال است که مردم در حسر هستند، حالا چند نفر که خودشان هم در این نظام دروغی به گفته این کاربر در این نظام دروغی بودند و دیگر حقی ندارن، حسر حساب نمی شود.
یک کاربر دیگه هم نوشته روحانی مسئول اول حسر موسوی و کروبیه و خود روحانی در زمان احمدی نژاد رئیس شورای عالی امنیت ملی بود و روحانی عملا دستور حسر رو داده. این کاربر اینطور نوشته که بیچاره طرفداران روحانی که نمیخوان از خواب غفلت بیدار بشن، گفته که بخوابید تا 1400،
یعنی دوران پایان آقای روحانی رو گفته. و کاربر دیگه هم نوشته اینها رو برای روز مبادا در حسر نگه داشتن و گفته اما باید سوال کرد که ملت ما چرا اینقدر پیگیر این داستان هستن، آخه اینها از پایه‌های نظام هستن و در پرونده هر کدامشون خیانت‌های فراوانی به ایران و ملتش وجود داره. باز هم این نظر کاربری بود که نام نداشت.
کاربری هم با نام کاربری ماریا نوشته مگه نمیگن با تصویب شورای عالی امنیت ملی این 3 نفر در حسر هستن؟ آقای روحانی هم ریاست این شورا رو داره. خب آقای روحانی از قدرتت استفاده بکن و دستور رفع حسر رو بده.
نظرات زیاد بود، متفاوت بود، این چند نظر مخالف و موافق بود و ندیدگاه رادیو فردا.
برای اینکه شما هم درباره سایر خبرها نظر بدید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و با ما و دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا دیدگاه های خودتون رو به اشتراک بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما مهدی رستم‌پور آماده است تا خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو برامون بگه.
بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. الهام کاکولی قهرمان 400 متر دو میدانی زنان ایران نسبت به شیوه کنار گذاشته شدن از فهرست اعزامی به بازی‌های آسیایی داخل سالن در ترکمنستان به شدت اعتراض کرده، متنی رو در اینستاگرامش منتشر کرده و این مسئله رو به پارتی بازی نسبت داده و اینکه او پول و پارتی نداره، به همین خاطر افراد سفارش شده جایگزین شدن در ترکیب تیم ملی. الهام کاکولی نوشته که تمام زحماتش به این ترتیب برباد رفته، شرمنده مربی و خانواده‌اش شده، در حالی که پاسخ قانع کننده‌ای به او داده نشده و او باید در این مسابقات حضور پیدا می‌کرد به عنوان یکی از نمایندگان ایران. پیشتر فرزانه فصیحی سریع‌ترین دختر ایران هم اعتراض کرده بود نسبت به همین موضوع و اینکه چرا بی‌دلیل از حضور در چنین مسابقاتی باز مونده، در حالی که او قهرمان ایرانه و در مسابقات مختلف رکوردهای مطلوبی رو تونسته به جا بگذاره. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا و بلژیک هم مسافر جام جهانی شد. بلژیکی‌ها تونستن یونان رو شکست بدن و یکی از نمایندگان اروپا هستن در جام جهانی. برای عنوان دوم این گروه و راهیابی به مرحله حذفی رقابت نزدیکی وجود داره بین بوسنی و هرزگوین، همچنین یونان و تا حدودی هم تیم قبرس. اما در سایر گروه ها نتیجه عجیب برای فرانسه، فرانسه‌ای که 3 روز قبل تونسته بود هلند رو با 4 گل شکست بده مقابل لوکزامبورگ در تولوز با تساوی بدون گل متوقف شد. نتیجه شگفت انگیز که حتی میتونه در ادامه بازی ها باعث بشه فرانسه به عنوان سرگروه صعود نکنه به جام جهانی و گره خورد وضعیت فرانسوی با این تساوی عجیب، چون سوئد نتایج خوبی رو در این گروه کسب کرده و رقابت سوئد و فرانسه تا روز پایانی ادامه خواهد داشت. پرتغال با پیروزی در زمین مجارستان امیدهای خودش رو افزایش داد، گرچه سوئیس در این گروه صدر نشینه و 3 امتیاز اختلاف داره با پرتغال، اما بازی آخر این گروه بین پرتغال و سوئیس در پرتغال برگزار میشه و اونا میتونن با برتری در اداره خانگی به خاطر تفاضل گل بهتری که دارن مستقیم راهی جام جهانی بشن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم بهتون صبح بخیر میگم و ممنون که به جمع شنونده ها و بیننده ها پیوستید. در آغاز بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی کنیم به سرخط خبرها.
مصوبه حصر بار دیگر در شورای عالی امنیت ملی تایید شد.
شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش هسته‌ای کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد.
کره جنوبی در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی رزمایش موشک بالستیک برگزار کرد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه سال 89 شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه اخیر این شورا بار دیگر تایید شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه گفت که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح شد و قرار شد که این حصر باقی بماند. این سخنان در حالی بیان می شود که حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا از تصویب دوباره حصر سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 سخنی به میان نیاورده است. حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بارها با خواست رفع حصر از سوی طرفداران خود روبرو شده بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو بر سر واکنش جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. هیئت نمایندگی ایالات متحده اعلام کرد که این جلسه به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، پیشتر آزمایش هسته‌ای کره شمالی را به شدت بی‌ثبات کننده توصیف و آن را محکوم کرده بود. شورای امنیت برخلاف همیشه که نشست‌های مربوط به کره شمالی را پشت درهای بسته به انجام می‌رساند، جلسه روز دوشنبه را به طور علنی برگزار خواهد کرد. در همین زمینه با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، همونطور که در خبر شنیدید قدرت انفجار آزمایش هسته‌ای دیروز کره شمالی 8 برابر قدرت آزمایش‌های قبلی بوده. آیا این بدین معناست که کره شمالی به چنان مهارتی رسیده که می‌تونه یک ذرات‌خانه اتمی قابل توجه داشته باشه؟
کاملاً اینجوری به نظر میاد. پیشرفت خیره‌کننده‌ای داشته کره شمالی با این تکنولوژی که تونسته به ارائه بکنه. عرض بکنم به شکلی که صحبتش میشه، اونها تونستن این بمب رو به شکل مینیاتوری ایجاد بکنن و قرار دادن یه چنین بمب هیدروژنی برای یک کلاهک هسته‌ای که میتونه برد بسیار زیادی داشته باشه چیزی نبود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی غرب مطمئن باشن که کره از این توانایی امروزه برخوردار است، ولی به نظر میاد با این آزمایش دیگه جای شکی برای این مسئله باقی نمونده باشه.
استراتژی یا هدف کره شمالی در پافشاری برای تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای چی هستش؟
در این رابطه بین متخصصین اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها معتقد هستن که استراتژی کره شمالی یک استراتژی تهاجمی هست، به عبارتی قصد حمله به کره جنوبی داره و با متوسل شدن به این آزمایش های اتمی داره به طرفداران و متحدین کره جنوبی این اخطار رو میدی که شما نمیتونید در مقابل این حرکت ما بایستید. نگاه دوم که نگاهی است که من بیشتر خودم با اون موافق هستم این است که نگاه تدافعی دارن، استراتژی تدافعی دارن. یعنی کره شمالی میدونه که به هر حال امریکا توانایی از بین بردن اون رو در هر نوع جنگ اتمی خواهد داشت، اما با پیشرفتی که به وجود آورده در این تحصیلات اتمیشون داره نشون میده که به هر حال ما هم توانایی ضربه زدن متقابل شما رو داریم و بنابراین مجبور هستیم که بازنگری بکنیم در رابطه هایی که با ما داریم. جالب این است که تا به حال کره شمالی هیچ خواستی رو ارائه نداده که چه شکلی حاضر مذاکره در رابطه با مسئله اتمی خودش بخواد با دنیا انجام بده.
به نظر شما آیا جلسه امروز شورای امنیت که به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی قرار تشکیل بشه به راه حلی خواهد رسید؟
به نظر من به هیچ وجه. ما شاهد بسیاری از این نوع میتینگ های شورای امنیت بودیم. در آخرش آنچه که تبلیغ شد، تصویب شد این بود که بیایم کره رو بیشتر تحریم های اقتصادی یا سیاسی رو کنیم و اینها هیچ کدوم راه به جایی نبردن. پاس برنده دست کره شمالی هست. البته سازمان ملل میتونه اگر بخوان یک قدم به صلاح خیلی رادیکالی بردارن و اون هم بیرون راندن کره شمالی از سازمان ملل باشه که با توجه به اینکه کره شمالی نیازمند هست و علاقمند هست که این مقبولیت حقانیت جهانی رو داشته باشه شاید اخطار جدی به اونها باشه، ولی در غیر این صورت این تهدیدها راه به جایی نخواهد برد. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که پرزیدنت ترامپ هم از این دارن صحبت میکنن که ما این دفعه میایم و هر کدوم از کشورهایی که با کره شمالی روابط اقتصادی دارن ما تحریم میکنیم، که خب میدونیم بیشترین تبادل اقتصادی کره شمالی با چین هست و این خیلی غیر قابل قبول هست که فکر بکنیم که امریکا با وابستگی اقتصادی که به چین داره حاضر باشه و بخواد به اونها رو تحریم کامل بکنم. بنابراین این نوع تهدید رو هم فکر نمی کنم کره شمالی آنچنان جدی خواهد گرفت. به عبارتی پس اگر شورای امنیت هم نتونه راه به جایی ببره، مسئله بحران اتمی کره به نظر میاد تمام مشخصات این رو داره که به مهمترین بحران امنیتی دنیا در این مرحله از زمان تبدیل میشه.
آقای بورجردی، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی که ادعا می‌کند بمب هیدروژنی است، یک رزمایش موشک‌های بالستیک انجام داده. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از رئیس ستاد مشترک می‌گوید ارتش این کشور در رزمایشی که با مهمات جنگی انجام شده، حمله به سایت هسته‌ای کره شمالی را شبیه‌سازی کرده و اهداف تعیین شده‌ای را در دریای شرق هدف قرار داده است. ارتش کره جنوبی میگوید که برد هدف‌های فرضی برابر با سایت آزمایش هسته‌ای کره شمالی پونگیری در استان شمال شرقی آن است. دونالد ترامپ نیز رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه از سئول انتقاد کرد. به گفته ترامپ کره جنوبی در خواهد یافت که مماشات با کره شمالی نتیجه بخش نخواهد بود، چون آنها فقط یک چیز می‌فهمند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز هشدار داد در صورت ادامه تهدیدهای کره شمالی این کشور با پاسخ نظامی همه جانبه روبرو خواهد شد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید تقاضای تجدید نظر در حکم سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 ساله اش باقر نمازی مورد قبول واقع نشده است. این دو به گفته دادستان تهران بنابر آنچه همکاری با دولت متخاصم خوانده شده هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. عباس جعفری دولت آبادی روز یکشنبه برای نخستین بار تایید کرد که تقاضای تجدید نظر نزار زوکا تبعه لبنان که دارای اجازه اقامت دائم ایالات متحده است هم مورد پذیرش قرار نگرفته است. آقای زوکا سال گذشته به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم شد. دادستان تهران در مورد ژیائو وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی دانشگاه پرینستون نیست که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده، گفت که وی در اتهام به گفته وی همکاری با دول خارجی مجرم شناخته شده و دادگاه تجدید نظر نیز حکم وی را تایید کرد.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه استان فارس رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را دارد میگوید ادامه این وضعیت خطر نابودی تخت جمشید را به دنبال دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد درویش افزود که استان فارس سالانه 54 سانتی متر فرونشست زمین دارد. فرونشست زمین از جمله آثار برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی است. این مقام سازمان محیط زیست افزود که با نشست زمین احتمال دارد تخت جمشید در آینده نابود شود و البته استان فارس به دلیل خشک شدن تالاب‌ها در معرض ریزگردها هم قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس شنیده‌هایش شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم بر باقی بودن حصر گرفته است. گزارشی ببینیم در همین زمینه از کیان معنوی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفت شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیم گرفته است که حصر همچنان باقی بماند. در هفته‌های اخیر به دنبال انتشار اخبار در مورد وضعیت نامناسب جسمی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، درخواست‌های زیادی در مورد رفع حصر خانگی این ستن از سوی چهره‌های سیاسی و مذهبی مطرح شد. آقای اژه‌ای بار دیگر تصریح کرد که مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی ایران حصر را تصویب کرده و در این مصوبه تصریح شده است که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در مورد اینکه چرا حکومت بر ادامه حصر اصرار می‌ورزد میگوید:
من فکر می‌کنم تداوم حصر سه کارکرد مشخص برای حکومت داره. کارکرد اول اینکه اصلاح طلبان و گروه‌هایی که به آقای کروبی، موسوی و خانم رهنورد نزدیک هستند رو از لحاظ سیاسی اینها رو کنترل کنند که اگر شما صداتون در بیاد یا اعتراضی بکنید یا جای منویات بیت رو پیروی نکنید فشار بر این افراد افزایش پیدا می‌کنه. کارکرد دوم حفظ شرایط امنیتی موجود در کشور هست که این حصر در واقع به اینها این بهانه رو میده که این شرایط رو تداوم ببخشن. و کارکرد سوم هم نوعی اختار همیشگی است به خودی‌ها که اگر پاتون رو از محدوده‌ها و خطای قرمز فراتر بگذارید به سرنوشت این ستن دچار میشید.
هرچند سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تکرار کرد که حصر در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که ریاست این شورا را بر عهده دارد تاکنون بارها صدور چنین مصوبه‌ای را در شورای عالی امنیت ملی رد کرده است. محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود همچنین درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی نیز سخن گفت و تأکید کرد که خروج ماموران از خانه او با شرط آقای کروبی برای انجام اعتصاب قضا نبوده، بلکه این درخواستی بوده که بررسی و با آن موافقت شده است. مهدی کروبی در مرداد ماه اعلام کرد که در صورت خارج نشدن ماموران امنیتی از منزلش که در طول این سالها به گفته او عملاً با وی زندگی کردند دست به اعتصاب قضا خواهد زد. وی همچنین خواستار برپایی دادگاه علنی برای محاکمه خود شد. آقای کروبی از 25 مرداد دست به اعتصاب قضا زد که منجر به وخامت حالش و اعزام وی به بیمارستان شد. اندکی بعد خانواده کروبی از خروج ماموران امنیتی از منزلشان خبر دادند و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز این موضوع را تایید کرد. مجید محمدی درباره انگیزه احتمالی دستور خروج ماموران و اظهارات سخنگوی قوه قضاییه میگوید:
آقای ژی میخواهند که رابطه میان اعتصاب قضا و خروج ماموران از منزل آقای کروبی رو نفی کنند، بگن این تصمیم مستقل از اعتصاب قضا گرفته شده. اما اگر واقعا مستقل از اعتصاب قضا این تصمیم گرفته شده، چرا این تصمیم قبل از اعتصاب قضا گرفته نشده؟ مشخص هست که اعتصاب قضای آقای کروبی فشاری روی حکومت گذاشت. با توجه به 80 سالگی آقای کروبی و امکان فوت ایشون، مقامات تصمیم گرفتن که یک جنازه دیگر روی دستشون باقی نمانه.
اما اصولا دلیل حضور ماموران امنیتی در خانه آقای کروبی از آغاز چه بوده؟ مجید محمدی میگوید:
خب آقای کروبی در دوره‌ای که رئیس مجلس بودن بسیار آدم فعالی بودن، شبکه گسترده‌ای از ارتباطات رو آقای کروبی در داخل کشور دارن. می‌خواستن که این شبکه رو کنترل کنن، نگذارن آقای کروبی با کسانی که قبلاً با ایشون ارتباط داشتن تماسی بگیره، پیامی بفرسته، ارتباطاتی برقرار کنه. اینها مشخص هست که علتش فقط کنترل سخنگویی و پیامدهی آقای کروبی بوده.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر بردند. با این همه، اینکه چه مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تصویب کرده، همواره در حالی از ابهام بوده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهور و ریاست شورای امنیت ملی، الان آقای اژه‌ای امروز یک شنبه اعلام کردن که تو این شورا تصمیم گرفته شد حصر ادامه داشته باشه. خب تصمیمی بوده، گرفته شده، اقلا اطلاع رسانیش شده شما به مردم نمی کنید. مگر شما نگفتید من پیگیر قضایا هستم؟ خب می اومدید می گفتید که آقا ما رفتیم نشستیم صحبت کردیم، گفتن که باید ادامه پیدا کنه، ما می خواستیم نشه ولی نشد. عین ستا وزیر در همین حد هم حاضر نیستید به مردم اطلاع بدید. مایوس کردید شما عده زیادی رو که به شما رأی دادن. حداقل می اومدید می گفتید که آقا نشستیم گفتیم نشد.
من به عنوان یک زندانی سیاسی هیچ وقت دروغگویی چون آقای محسن ایژه‌ای ندیدم. و جالبه که قوه قضاییه که عدالت باید در اون باشه، یک آدم دروغگو رو معاون که و سخنگو کرده.
از آب و هوای ایران براتون بگم در یک دوشنبه شهریور ماهی. امروز شهر کرد با 4 درجه خنک‌ترین و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بر اساس نقشه‌های هواشناسی امروز آسمان استان‌های گیلان، مازندران و گلستان ابری است، همراه با وزش باد، رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط رعد و برق. همچنین در ارتفاعات استان‌های سمنان و خراسان شمالی نیز رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران وجود داره. از بعد از ظهر هم در جنوب غرب فارس و غرب استان هرمزگان افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست. در ادامه نگاهی داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه سال 89 شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه اخیر این شورا بار دیگر تایید شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گفتگو بر سر واکنش جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی امروز دوشنبه به وقت آمریکا جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. کره جنوبی در پاسخ به آزمایش هسته‌ای روز یکشنبه کره شمالی که ادعا می‌کند بمب هیدروژنی است، یک رزمایش موشک‌های بالستیک انجام داده. دادستان تهران می‌گوید تقاضای تجدید نظر در حکم سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی و پدر 81 سالش باقر نمازی مورد قبول واقع نشده است. مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست با اعلام اینکه استان فارس رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را دارد، می‌گوید ادامه این وضعیت خطر نابودی تخت جمشید را به دنبال دارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه با رد گزارش جدید حقوق بشری عاصم جهانگیر گفت این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسیم. روز دوشنبه را آغاز می‌کنیم با گوشه‌ای از خبرهای فرهنگی همراه با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، با نمایش شب دشنه‌های بلند شروع کنیم که به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در تئاتر مستقل تهران به صحنه رفته و با استقبال رسانه‌ها و منتقدان هم روبرو شده. این نمایش داستانی رو به صحنه برده.
ما در چهره بیخون هم کاسگان می نگریم، شگفتا مافیانی تنها درگاه خونین و فرش خونالود شهادت می رهند که به رهل پای بر جاده از شمشیر گذشته. این بخشی از شعر ضیافت شاملو هستش که در پایان این نمایش خونده میشه. نمایشنامه دو بخش داره. در بخش اول ما با یک جوانی روبرو هستیم، در سال 49 میگذره، یک جوانی است که استعدادی در نوشتن نمایشنامه نداره اما میخواد نمایشنامه نویس بشه، حالا اما مشهور نیست، گمنام هست. بعد یک جن در جسم خواهر او حضور میکنه و بعد به این جوان پیشنهاد میکنه که اگر اون نمایشنامه‌ای رو که نوشته که یک اثری از اقتباسی و کم ارزش به جن بده، جن 4 تا نمایشنامه رو پیشنهاد میکنه که او میتونه به عنوان خودش ارائه بده. این 4 تا نمایشنامه یکیش هنوز نوشته نشده در اون تاریخ، یعنی مردی از گرد بهرام بیضایی، و او مردی از گرد بهرام بیضایی رو انتخاب میکنه. حالا در واقع در این قالب در بخش اول نمایشنامه ما یک نگاه انتقادی هنری خلاقانه داریم به تاریخ و تطور نمایشنامه نویسی ایران. ما دنیای خلج رو می‌بینیم، دنیای محمود استاد محمد رو می‌بینیم، تلخی نمایشنامه‌های ساعدی رو می‌بینیم، اون شکوه نمایشنامه‌های اکبر رادی رو می‌بینیم، کارهای بیژن مفید رو می‌بینیم، عباس جوانمرد و حسرت رفتن بیضایی به خارج از کشور و اینکه نمی‌تونه در داخل نمایشنامه اجرا بکنه. قسمت دوم حالا اون نمایشنامه است که این جوان نوشته، یعنی بخش دوم این نمایش یک کمدی لارت است که در واقع ما یک نمایشنامه ناقص یک نمایشنامه کامل داریم که همدیگر تکمیل میکنن. پرده دوم یک داستانی است که یک زوج جوان روستایی با یه مردی برخورد میکنن که داناترین مرد کره زمین هست و این میتونه یک جادو بکنه و این مرد دانا میتونه انسانها رو تبدیل به خر یا الاغ به عنوان مفهوم نادانی بکنه. طنز نمایش در اینجا هستش. راوی میاد به صحنه و تماشاگران رو خطاب قرار میده، به اونا میگه بچهای نامهربون، بچهای ریشدار، و بعد در این حالی که داره به اونا حمله میکنه کاری میکنه که اونا براش دست بزنن و باهاش همراهی کنن. اینجا نمایش درک مخاطب رو به چالش میکلبه. ما در واقع با موقعیت کمدی رو هستیم که ضمن اینکه کمیک هست اما جدیت داره.
این نمایش شب دشنه‌های بلند چه مفاهیمی رو بیان کرده؟ چه شاخصه هایی داره؟
گفته میشه که اگر یک نفر بیش از 40 روز گرسنگی بکشه، فرم صورتش کش میاد و یک لبخند، انگار که میخنده، به این میگن لبخند گرسنگی، در واقع لبخند درد هست. یکی از مفاهیم نمایشنامه همین هست. نمایشنامه انتقاد میکنه از قدرت که هنر رو سرکوب میکنه و در این حال از حسادت در فضای هنری، یعنی وقتی که کوتوله ها میان همدیگر رو به اصطلاح پایین میکشن. البته در بخش بعد از انقلاب، یعنی قبل از انقلاب ما قدرت رو برو هستیم، بعد از انقلاب هم با قدرت سرکوب قدرت، هم با قدرت به اصطلاح کسانی که خلاقیت ندارن. زبان نمایش، زبان روی نمایشنامه ساعدی رو میده. نمایش یک شوخ طبعی داره که در موقعیت هستش، یعنی آدم های نامتجار نیست، در وضعیت آبزورد قرار میگیرن و ما در واقع میبینیم که به اصطلاح چگونه انسان ها تحت این شرایط هستند. دکور نمایش بسیار زیبا هستش، خیلی هم منتقدی تعریف کردن، با حروف ساخته شده، چرا که این نمایش در واقع یک زنی که نویسنده خودش رو مینویسه، نمایشنامه رو مینویسه، نمایشنامه او رو مینویسه.
آقای سرکویی، ممنون از همراهی شما با این مجله سابکایی.
منم از شما چکر.
آقای روحانی، شما را مردم به رئیس جمهور انتخاب کردن که مبارزه با فساد بکنید، نه اینکه به دستور خامنه رهبرتون دست در دست پاسداران قاچاقچی بذارید. پول نفتی که از زمان احمد نژاد از کره جنوبی باید میدادن 15 میلیارد دلار، عوض اینکه به بانک مرکز وارد شده و کسب بودجه دولت نداشته باشه، 150,000 ماشین اونچنانی بدون گمرک وارد ایران میکنید و در پارکینگ پارچین پارک میکنه که هر کدوم بالای 200 میلیون تومان بفروشه تا خرج سوریه و لبنان و حماس بده. پول سفره مردم باید خرج اینا میکنه.
آقای خامنه ای، این همه پولی که بیهوده خرج کشورهای خارجی میکنی، خرج این ماشین ها و جاده های خرابت بکن و بچه های معصوم و بیگناه مردم را به کشتن مده. آیا ننگی بالاتر از این است که اولین کشنده مردم خود در جاده ها در دنیا هستی؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
دوباره سری بزنیم به دیدگاه‌های شما منتشر شده در وبسایت رادیو فردا برای این خبر که آزمایش بمب هیدروژنی از سوی کره شمالی در روز یکشنبه با محکومیت‌های بین‌المللی همراه بوده.
رئیس جمهوری ایالات متحده هم گفته که سیاست مماشات با پیونگیانگ ثمر نخواهد داشت و در حال بررسی توقف تجارت با کشورهایی که با کره شمالی داد و ستد میکنند.
اما ببینیم واکنش های کاربران به این خبر چی بوده. کاربری این خبر رو اینطور تحلیل کرده که تمام داستان کره شمالی رو روسیه داره کارگردانی میکنه. اون نوشته که وقتی آمریکا سه مرکز روسیه رو در آمریکا بست، مقامات روسیه از انتقام و اقدام فوری صحبت کردن. پیش از این نیست پوتین در بیانیه مهمی غیر مستقیم گفت که پشت داستان کره شمالی هستش.
و کاربری هم نوشته روابط رو در دنیای امروز قدرت تعیین میکنه، نه خوش آمدن یا نیامدن کشورهای دیگه. اگر این کشورها صادق هستن اول باید خودشون خل سلاح بشن.
و کاربری هم گفته که قدرت نظامی کره شمالی توسط صنایع نظامی روسیه و به نفع مسکو هدایت، حمایت و تغذیه میشه. گفته ترامپ با نام بردن مکرر از چین در صدد هستش که انحراف افکار عمومی از عملکرد روسیه رو داشته باشه.
کاربری هم با نام افشین نوشته شرایط اصلا خوب نیست، چشم اندازی جز بحران و درگیری نظامی هم نیست، فقط یک معجزه میتونه دنیا رو از مخمصه نجات بده. افشین معتقده که در حال حاضر تصمیم گیرندگان قدرتمند در جهان لزوماً عاقل و آینده نگر و مثبت اندیش نیستن.
یک کاربر دیگه هم نوشته همین جمهوری اسلامی 38 ساله حق و حقوق مردمش رو زیر پا میذاره و جامعه بین الملل هم میشینن و فقط محکومش میکنن. این کاربر گفته با محکوم کردن چیزی درست نمیشه.
کاربری هم پیشبینی کرده که شمارش معکوس برای جنگ جهانی سوم آغاز شده.
و این هم کاربرای دیگه هم نظر گذاشتن، اما فقط این تعدادی از نظرات شما بود و ندیدگاه رادیو فردا. برای موسیقی آخر برنامه امروز آهنگ حقداری رو میشنویم با صدای عماد طالبزاده، شعر از محمد محتشمی، تنظیم آهنگ از میلاد اکبری، میکس و میسترینگ هم محمد فلایی و کارگردان سیا مکس. حقداری رو با هم ببینیم.
خودت شک داری، میگی از رابطمون بیزاری، رد دادی دیگه از چشم منم افتادی، برو هر جا که میخوای آزادی، تو یه آدم پر از ایرادی. من دوست داشتم تو رو، تو رو هر جا که دوست داری، احساست به من چیه، چیه اون که دوستش داری، رد دادی دیگه منو داری جای کی میذاری. من دوست داشتم تو رو، تو رو هر جا که دوست داری، احساست به من چیه، چیه اون که دوستش داری، رد دادی دیگه تکی هی خودتو میگیری، تو که میگفتی برام میمیری، اینجوری باشه که از دست میری، رد دادی دیگه از چشم منم افتادی، برو هر جا که میخوای آزادی، تو یه آدم پر از ایرادی. من دوست داشتم تو رو، تو رو هر جا که دوست داری احساس.
نزدیک ساعت 8 صبحه و ما با یک مجله صبحایید که در کنار شما بودیم شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی می سپارم. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
همچنان همراه ما باشید تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.